درس خارج اصول استاد چوبیری 23/1/93.
میخواستم جمع‌بندیش کنم ولی آخرشم تموم نشد. ولی خب حالا خب بسم الله الرحمن روشنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی قرینیت سیاه رو بر حمل امر بر استحباب قبول ندارن و هر موردش در جلسه قبل صحبت کردیم. من یه عبارتی از آقای خویی هست یادداشت کردم، میخوام بخونم. این عبارت یه توضیحی در موردش بدم در بحث رو ادامه بدم. آقای خویی یه جایی دارن که در اشکال سیاق کردن بعضی ها در یک روایتی با توجه به سیاق این امر ظاهره در وجود نیست. ایشون این اکتر بگم عبارت های آقای خویی توی جاهای مختلف یک دست نیست. من فکر میکنم بعضیش قصور مقرره، بعضیش این هست آقای خویی در مقام بیان رو مبنای خودشون نمیخواستن مشق کنن، علل مبنا کنن بعضیش رو میخوان مشق کنن و امثال اینا. بعضیشون قرار رو هم رسته، حالا من یادداشت کردم عبارات مختلفو، نمیخوام ولا عبارات رو بخونم. مجموعا فکر میکنم اون چیزی که نظر آقای خویی هست که روش تکیه دارن عبارتی هست که الان میخونم که این عبارت از همه عبارتهای دیگه ای که هست روشنتره و پخته تره. خیلی جا شبیه همین عبارت رو داره ولی به این پختگی نیست و اون رو مطلبی که آقای خویی رو میخوام بگن به این واضحی بیان نمی کنه. هر جایی گیرایی داره، مسامحات در تعبیر داره. این عبارت این کلانم معتل شدم یه قدیه برای این که به نظرم این عبارت حتما باید بخونم. ایشون میگه در بیان پاسخ به قرینیت سیاق میگه فیه اولا ما ذکرناه فی الاصول. این آدرسش عادتشو ننوشتن حالا و فیه اولا ما ذکرناه فی الاصول من ان الوجوه الحرمه و کذا الاستحباب و الکراهه لیسا من مدالیل الالفاظ و انما یستفادان من حکومت العقل امنات وجوب الطاعه فان صيغه الامر لا تدل الا على ابراز اعتبار الشيء و جعله فی ذمه المکلف كما ان النهی لا يدل على اعتبار محرومیته عن فان لم يقترن بالترخيص في الترك او في الفعل انتزع منه الوجوب او الحرمه بحكم العقل عملا بوظیفه العبودیه و خروجا عن عقده الطاعه و این اقترن به ترخیص فی اهده ما انتزع منه الاستحباب او الکراهه من دون ان یکون الصیغه بنفسها مستعملتا فی شیء من ذلک و حیث قد ثبت الترخیص من الخارج بالاضافه الی الاخیرتین. ولی تو مثال ولم يسقط في الاول اولين يا اولتين التزمنا بالكراهه في الاول والهرمه في الثاني من دون ان يستلزم ذلك تفكيكا في ظاهر اللفظ كي يتنافى مع اتحاد السياق. ثانيا سلمنا استفادتهما من اللفظ و دلالت السیغ به نفسها علیهما لیکن صحیحه تزمنت حکمین لموضوعین فی جملتین مستقلتین قایت الامر انهما شمعا فی کلام واحد فایمان من ارادت الحرم فی احداهما و الکراه فی الاخرى بعد تغایر الجملتین موضوعا و حکما و مجرد الاجتماع فی کلام واحد لا یستوجب الاتحاد فی الحکم و حدیث السیاق لو سلم فمورده ما اذا کان حکمنا که حکم واحد لموضوعین فی جملت واحده مثل قولی اقتفل للجمعت و الجنابه کما لا یخفا. این عبارتی که مرحوم آقای خویی داره، از عبارت مرحوم آقای خویی استفاده میشه که اصلا کنم محط کلام در بحث سیاق جایی هست که یک امر باشه ولی این امر تعلق گرفته باشه به دو تا شی علی سبیل العطف اقتصر للجمعه و الجنابه، ولی جایی که دو تا امر وجود داشته باشه دو تا جمله مستقل باشه ولو در یک کلام واحد باشن که نه اصلا بحثای سیاق اونجا نمیان. در حالی که دقیقا همین جاها مورد بحث آقایون هست، اون جاهایی که حمله بر استحباب میکنن همین جاها حمله بر استحباب میکنن و کلماتی که خیلی از عباراتی که حالا خوندم محل کلامشون اصلا همین جاست. دیدم بعضی از آقایون دوستان یه جایی توی امتحان بود چی بود با یک از آقایون داشتیم امتحان رو گرفتیم، یک کسی بحث سیاق رو پیش کشید همین مطلب رو آورده بود، من نمیدونستم از کجا این مطلب رو ایشون میگه، بعد دیدم الان دیدن متشنم عبارت های خوییه. نه، سیاق همه این موارد رو شامل میشه، اون سعی که اون روز عبارت آقای داماد رو خونده که سه جور اقسام مختلفی که سیاق همه اینا مورد بحثه. البته ادله‌ای که اینجا هست بعضی ادله مربوط به یک مورد، بعضی ادله مربوط به مورد دیگه، اینا ادلهش در یک کلام واحد نمیاد. مثلا فرض کنید که اون بیانی که مرحوم صاحب جواهر دارن که استعمال لفظ اگر سیاق رو داله بر استحباب نگیریم استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد، این در همین موردی هست که آقای خویی بیان میکنه اقتصر جامعه و جنابه، این چون جایی که دوتا عبارت باشن استعمال لفظ در اکثر از معنا که درش وجهی نداره. ولی کلمات دیگهی که آقایون دارن اینجور نیست. عرض کردم بعضی کلمات استدلالاتشون مربوط به این مورد کلام آقای خویی، بعضی هاش مربوط به کلام آقای خویی نیست. البته حالا نکته دوم در مورد عبارت آقای خویی این هست که اگر دو تا جمله مستقل باشن یکیشون امر درش ظهور در وجوب داشت، ظهور در استحباب داشت، ظاهر کلام آقای خویی این هست که به طور مطلق اگر امر ظهور در استحباب در یک جمله مستقل پیدا کرد این ظهور سرایت نمی کنه به شیء دیگه. مرحوم آزیا به این نحو بیان نکرده که کلام فی الجمله شبیه کلام مرحوم آزیا است، ولی مرحوم آزیا بیانشون این هست که اگر دو تا امری که داریم از یک امر استحباب فهمیده شد به قرینه خارجیه، اگر او به قرینه خارجیه این ظهور ازش اراده نشد، اون یکی ظهور چون قرینه خارجیه دخالت نداره در شکلی ظهور، در حجیت دخالت داره. پس بنابراین تو اینجا به اصطلاح بس فرق میکنه این کلامی که این، بنابراین این بیان با بیان آغازی ها فرق داره. بیان آغازی ها تا حدود محکمتر هم هست. این کلام این که مجرد این که دوتا کلام چون موضوع محمولشون مستقل هستن، پس بنابراین ایمان این من ارادت الحرمه از یکی کراهت از دیگری، بس اینا این هست که ظهور کلام واحد این هست که اگر این استحبابی هم استحبابی باشه، یا اقلا اگر این استحبابی هست این دیگه ظهور در وجود پیدا نمی کنه. که ایمان این بحث داره این نیست که مانع عقلی وجود داره، مانع استدلالی وجود داره، میگه عرفا ظهور پیدا نمی کنه. حالا آقای خویی کنه یه مشکل عقلی اینجا وجود داره، ایشون میخوان مشکل عقلی رو پاسخ بدن دو اینها. خب شما باید بیان کنید که آیا ظهورات، یعنی جملات مختلف در ظهورات تأثیر میگذارن یا تأثیر نمیگذارن. بحثا این شکلی باید بحث کرد. این لحنی که کلام مرحوم آقای خویی اینجا وارد شده، این لحن خیلی لحن مناسبی نیست اگر بخوایم بحث رو به صورت قابل توجه تری مطرح کنیم. حرف کلام مرحوم آغازی هست، کلام اونم در مورد صحبت میکنیم که آیا اون هم تمام هست یا تمام نیست. کنده محتمل قرینیه نه، محتمل قرینیه میگن این دو تا جمله مستقل هستن، دو تا جمله کنده، دو تا جمله مستقل. حالا که جمله مستقل شدن مگه جملات مستقل نمیتونن در ظهور هم دیگه اثر بگذارن؟ کنده اشکال عقلی داره. بعضی جاها آقای خویی تعبیری دارن، عرض کنم یه تعبیر یه جای دیگه آقای خویی دارن، اون تعبیر شبیه تعبیر آغازی هست. این عبارتو ببینید: وقد یتوهم ان اقتران هذا النهی بالامر بصلاة الازعف المحمول على الاستحباب یستدعی بمقتضا اتخاذ السیاق الحمل على الکراهة و یندفع بعدم انطباق قرینیت السیاق لو سلمت على المقام و نحوه مما کان کل مع الفقرتین جملتن مستقلتن برأسها و انما یتجه فی مثل قولی اقتصل الجمعه و الجنابه کما لا یخفا اذن فلا مانع من التفکیک بعد مساعدت الدلیل حیث ثبتت من الخارج ارادت الاستحباب من الامر ولم تثبت ارادت الکراهه من النهی فلا مناص من الاخذ بظاهری من التحریم. کنه میگه دو تا ظاهر اینجا وجود داره، این یه ظهور داره، اینم ظهور داره، این ظهور حجت نیست، به اون یکی دیگه سرایت نمیکنه. این بیان غیر از بیانی هست که ظاهر بیان دیگه هست که این غیر منفصل هست. این همون بیان مرحوم آغازی هست که بنابر به اصطلاح به نحو تنزلی ایشون این مطلب رو مدعی میشن. خب این یک. یه جای دیگه آقای خویی تعبیر دیگه دارن، حالا اونو بعد میگن و قرینه تو سیاق لم نتعقلها، مثلا که نه معقول نیست و امثال اینها. حالا اونو عبارت نتعقلها رو، اون بیانش یه بیان دیگه ای هست که حالا اون بیان رو بعدا عرض میکنم. خب این یک بیان مرحوم آقای خویی بود که ما از تو جلسه قبل این مطلب رو ذکر کردیم که آقای خویی می‌فرمایند که عمل وظیفه عبودیت این هست که انسان و خروجن عن عهدت الطاعه، وظیفه مکلف این هست که اون چیزی که در ذمه مکلف هست اون رو اتمام کنه. این مطلب این که مطفیه، حالا تعبیری که مرحوم آقای داماد داره که بعث انشائی لزوم عمل داره، که نه لازمه وظیفه عبودیت این هست؟ موضوع جلسه قبل گفتیم نه، وظیفه عبودیت این هست که اگر امرش الزامی باشه بهش عمل کنه و مجرد بعث دال بر امر الزامی نیست. اون مسئله بحثی که جلسه قبل کردیم، بله، اگر حالا این رو بعدا مفصلتر توضیحشم بحث خواهم کرد. این نکته رو زمینه بکنم. ببینید عبارت آقای خویی این هست که شارع امر ظاهرش این هست که شیئی رو در ذمه مکلف ان صيغه الامر لا تدل على ابراز اعتبار شيء و جعله في ذمه المكلف. خب ببینیم آیا در موارد استحباب هم جعله في ذمه المكلف هست یا نه؟ مطلق اوامر این در ذمه مکلف قرار دادنه. یه تعبیر تو کلام مرحوم آقای داماد بود که امر دال بر بعث انشائیه. بعث انشائی در حتی در موارد استحباب هم میاد. درسته اون مطلب همینجوره، امر دال بر بعث. اما اینکه امر به معنای اینکه متعلق رو در ذمه مکلف قرار بده در موارد استحباب هم چیزی نیست. نه اصلا مفاد امر این نیست. مفاد امر انشای بعثه یا بعث انشائیه. بله اگر جعله فی ذمه المکلف باشه، اون چیزی که در ذمه مکلف قرار میگیره، شاره باید مکلف باید از عهده ماجعل فی ذمته بر بیاد، مگر اینکه اون شخصی که صاحب ذمه است بگه که نه من نمیخوام ماف ذمه رو، مثل مالکی که بدهکار دیگری هست باید بدهیشو ادا کنه، مگر اینکه اون صاحب حق بگه که من نمیخوام بدهی رو ادا کنی. اون به اصطلاح همین که اجازه داد در عدم ادا کردن کافی است برای اینکه اون لازم نباشه برش ادا کردن. این مطلب اگر مطلب باشه مطلب همین جوره، ولی امر دال بر جعل و شیف ذمه المکلف نیست. فوقش امر دال بر بعث انشائی باشه یا انشاء بعث باشه و انشاء بعث به خودی خود موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت نیست. اون چیزی که عقل بهش میگه حتما انسان باید انجام بده یا اراده شدید مولاست یا حب شدید مولاست یا اعتبار وجوب هست که همون اعتبار و فی ذمه المکلف با اعتبار وجوب تقریبا یکیه، اینجور چیزا هست. مجرد بعث کافی نیست برای اینکه عقل انسان حکم بکنه به لزوم امتثال. بعث جامع هست در بر بعث لزومی و بعض استحبابی و این جامع دال بر احد ما نیست، اهم دال بر خصوصیتش نیست. حالا یه توضیح بیشتری هم میدن بعدا. خب این یه بیان. بیان چهارمی که یعنی وجه چهارمی که وجود داره بر اینکه امر دال بر یعنی سیاق وجوب رو ظهور امر در وجوب رو از بین نمیبره، بیانی هست که تو کلام مرحوم آقای خویی بهش اشاره شده و قبل از ایشون تو کلام مرحوم آقای حکیم بهش اشاره شده. تو کلام مرحوم آقای حکیم این عبارت هست: ما زالت النصوص مشتملتن علی الواجب و المستحب معن. مستمسک جلد 8 صفحه 252 یه عبارت داره: ما زالت النصوص مشتملتن علی الواجب و المستحب معن. این عبارت آقای خویی یه جا تو همین بحث سیاق به عبارت روشنتری آورده. ایشون میگن که و قرینیت السیاق لم نتعقلها بعد ما هو المشاهد من اشتمال غیر واحد من الاخبار على الجمع بین المحرمات و المکروهات بلسان واحد کالجمع بین الواجبات و المستحبات و المتبع و الدلیل فی کل مورد. ببینید گاهی اوقات این استدلال قرینیت سیاق رو، یعنی این کلام رو در مقام پاسخ به کسانی که سیاق رو قرینه بر حمله بر استحباب میگیرند بیان میکنیم، میگیم هیچ منافاتی نداره که یک موردش واجب باشه یک موردش مستحب باشه، این هیچ اشکالی نداره، کسی را ما واجب و مستحب در یک سیاق واحد قرار میدیم. ولی کسانی که میخوان بگن که ظهور در استحباب پیدا نمیکنه ولی ظهور در وجوب هم از بین میره، اونها یکی از بیاناتشون که شاید بیان رئیسی تر باشه این هست که در اینجور موارد امر در جامع مدر طلب به کار میره و متکلم در مقام بیان اهم از وظیفه وجوبیه و وظیفه استحبابیه است. وقتی در مقام بیان اهم از وجوب استحباب باشه دال بر استحباب نیست، دال بر وجوبم نیست، این مانعی اگه کسی این حرف رو بزنه این بیان آیکویی خب جواب اونها نیست دیگه. این برای این کلام، برای رد قولی که قبل از آقای خویی و اینها به خصوص اوائل که این بحث سیاق مطرح میشه، این اوائل که بحث سیاق مطرح میشه که عرض کردم من تا اونجا که من یاد با لفظ سیاق دنبالش گشتم اولین جا این بحث رو در کلام صاحب مدارک دیدم، تو کلامات صاحب مدارک و بعد از اون وحید بهبهانی و صاحب ریاض و امثال اینها که بحث سیاق مطرح شده عمدتا اینا میگن سیاق کاشف از این هست که امر محمول بر استحبابه، برای جواب اون این بیان خوبه، ولی این اثبات این که اصلا هنوز هم ظهور باقی میماند نمیتونه بکنه. اگر کسی بگه که اینجا متکلم در مقام بیان مطلق مطلوباتشه، اعم از مطلوبات مستحبه یا مطلوبات واجبه، خب این خب مازالت نصوص، یعنی شما اگر مرادتون این هست که حتی در مواردی که نصوص مشتمل بر وجوب و استحباب هم هست نسبت به اون مواردی که مثلا ما نمیدانیم واجبه یا مستحب تو این سیاق هم ما حمله بر وجوب میکنیم و ظهور در وجوب داریم، نه فعل کلامه این خب ما قبول نداریم، مجرد این که مشتمل وجوب را هم با قرینه استفاده کردیم، استحباب را هم با قرینه استفاده کردیم، امثال اینا
استدلال شیدون مبنای ترجمه شاید مشهور هم باشه که میگن بلوز سال بر وجوب سیغه،
بله
این هم رو باید بذاریم تجربه رو بذاریم میاد و این خلاف وجدانه، یعنی واقعا ما ایش تجربه احساس نمی کنیم که در مطلق طلب مثلا به کار برده شده جواب
بگیرن
که
میتونه باشه، نه اونایی
که
یه همچین
مبنای مثلا دارن
با زمینه
این مطلب که خب تجاوز باید لازم بیاد اگر
همچین حالا اونا، یعنی در واقع حالا اون مبنا مبنای خیلی اصلا چیزی نیست که امر بلوز دال باشه، اون خیلی مبنای ضعیفیه، اون چیزی که اگرم کسی دلالت لفظی قائل بشه دلالت اطلاقیه باید قائل بشه، اطلاقیه غیر از حکم عقل است، اطلاقیه یعنی سکوتش از ذکر ترخیص باعث میشه که ظهور لفظی پیدا کنه، ظهور لفظی پیدا کنه، اون خیلی مبنای قابل چیزی نیست، قابل توجهی نیست.
این
چیزی
خبیه ادعایی سر نمتونه
در مورد چی؟
همین معنای
خب یه مبنای وجود داره ولی هیچ قائل نیست، نه هیچ قائل نه، یه مبنای وجود داره که امر دال بر وجوب هست بلوز، امر دال بر وجوب هست بلوز، خب عرض کنم خدمت شما بگذاریم. خب این بیان چهارم یا بچه چهارم، خب قول چهارم در مسئله هم این هست که امر ظاهر در وجوب نیست، امری که در سیاق مندوبات هست، هرچند ظهور در استحباب هم پیدا نمی کنه. نتیجه این قول این هست که اگر یه روایت دیگه داشته باشیم که در اونجا امرش در سیاق مندوبات نباشه، به اون امر اخص میشه، این امر ظهور نداره. اما اون امر دیگه ای که در سیاق مندوبات قرار نداره، اون ظهور اون ظهورش اخص میکنه. بنابراین به طور کلا عبارت جامع تر بگم، لازم این قول این هست که ادله دیگه ای که حکم مسئله رو روشن میکنن و این شیء رو دال بر وجوبش هستن یا استحبابش هستن، هر کدوم از اینها، این امر دیگه نسبت اونها معارض نخواهد بود. خب این عبارت،
یعنی مفصل این عبارت هم میشه؟
نه، دلیل نداره مفصل باشه.
یعنی اون که
نه نه
معنی روشن کرد
معنی نه نه معلوم نه مفصل این نیست. حالا اینو در مورد این قول صحبت هم میکنم اصلا مراد چیه. عرض کنم این قول چهارم از بعضی از عبارتهای صابریاز استفاده میشه. لحن بعضی عبارتهای صابریاز این هست، مثلا در ریاض جلد یک صفحه 214 اینجوری داره، یک روایتی رو میگه روایت نمیشه برای وجوبش استدلال کرد، لورودهی فی سیاق الاوامر المستحبه الموهن لدلالت الامر بهی علی الوجوب. این مثلا اصلا نکته رو به شما عرض بکنم، موردی که آقای خویی میگه قرینیت سیاق نیست، اون مورد فرد ظاهر قرینیت سیاق اونجا اصلا. معمول مواردی که آقایون قرین سیاق میگن یعنی دوتا امر هست، این امر چون در قرینی سیاق امر استحبابی هست وجوب نداره. اما اینکه جایی که یه دونه امر باشه به نسبت به یکیش بخوایم بگیم مستحب هست، اون جایی که ایشون محط تیر قرار داده، محط به اصطلاح بحث سیاق قرار داده، اونجا اینکه کلام ناظر به او باشه و خیلی روشن، خیلی از کلمات ناظر به اونها نیست. بله عرض کردم استدلال صاحب جواهر و اونها که استعمال اکثر از معنای اینا، اون باید ناظر به اون مورد باشه. ولی معمولا میگن امر چون در سیاق امر ندبی قرار داره، یعنی دو تا امر هست، این امر چون در سیاق امر دیگه این ندبی قرار داده، بنابراین ظهور در استحباب پیدا میکنه. اما اینکه یه دونه امر رو به نحو انحلالی در نظر بگیریم، این امر رو چون نسبت به یکی استحبابیه پس بنابراین نسبت به دیگری هم باید استحبابی باشه، این با
جز تو مسئله
مثلا این اصلا اون موردی که آقای خویی به عنوان شاهفر یعنی محل نزاع در مورد سیاق قرار داده، شمول خیلی از کلمات آیون در مورد سیاق نسبت به او واضح نیست، دقیقا برعکس قضیه است. البته ظاهرا همه اینها محط کلامه، این نکاتی که در بحث وجود داره اختصاص به یک قسمی دونه قسم آخر نداره، مجموع نکات را لعکس کردم، بعضی از نکاتش به یک قسم مربوطه، بعضی از نکات اون انواع اقسام، اون اقسام مختلفی که تو کلام آقای داماد روز عبارت آقای داماد رو خوندم، همه اون اقسام محط کلام میتونه باشه و برای هر کدوم از اینها میشه به اصطلاح بیان کرد که آیا امر ظهور در وجوب داره نداره و امثال
این تفکیک
تو افراد و اینها، این یه بحث سیاق نیست، مثلا اصطلاحا یه سیاق نیست،
یعنی مثلا بعضی
مواردش حمله بر وجود بخواد بشه، آقای خویی میگه اصلا سیاق همینه، میگه سیاق همینه، آره عبارت آقای خویی بود دیگه، آقای خویی اصلا میگه سیاق هم. من هم نمیگم، میگم اگر ما سیاق رو بخوایم بگیم این فرد خفی سیاقه، ایشون ایشون میخوان میگن اصلا بحث سیاق مربوط اینجاست، سیاق واسه دو تا امر هست، یه امرش اینجا هست، یه امر ندبی وجود داره، این هست، این امری که در سیاق امر ندبی هست آیا شامل میشه نمیشه. عرض کردم حالا بحث لفظ سیاق رو بذاریم کنار، بحث اینه که چند این امرای مقدر وجود داره، واقع است به منزله تکرار عامل هست، میگیم اون امر مقدرشون یکی از این امرها. میخوام بگم که جایی که اقتصر للجمعه و الجنابه رو وقتی میخواییم داخل در سیاق بکنیم، با تعول و با زور زدن داریم داخل سیاق میکنیم، چون میخواییم دو تا امر جور کنیم، منحلش کنیم به دو تا امر. اونجایی که یک امر باشه که خب خیلی واضح در هست که بحث سیاق در موردش میاد. اصلا نکات عرض کردم، نکات بحث اصلا همه مواردی رو میگیره و نباید بحث رو اختصاص داد به یکی دونه اخرى. خب این یک عبارت صابریاز هست که این داره. من واشم هم دوستان اصفهانی هم یک جایی عبارتی دارن که مرادشون همین هست که در کتاب سلاسل اون رو عبارتشون مثل که آبا خوندم اون روز، ولی دوباره هم بخونم بد نیست. اینه میگن که الا ان قرینه السیاق ضعیفه لا یصاب الید عن الامر الظاهر فی الوجوب خصوصا به ملاحظه سائر الاخبار الخالیه عن هذه القرینه فان قرینه السیاق تمنع عن الظهور لا فالامر لا اقتضا لا انه یقتضی العدم حتی یعارض سائر الاخبار الخالیه عن قرینه السیاق. یه عبارت خوب کاملا اون مطلب، البته خودشون ابتداعا اصلا قرینه السیاق رو قبول ندارن، میخوام میگن قرینه السیاق خصوصنش، اون قسمت خصوصنش، میگن اگر ما قرینه السیاق هم قائل باشیم به اصطلاح این شکلیه. البته تو بعض جاها مهماش فهمدسین عبارتش یه جور دیگه است، تو همین صلات الجمعه صفحه 144 میگه فإن سیاق الحکمین واحد فکما ان المراد من الامر بالانصات ظاهرا باید باشه هو الاستحباب كذلك المراد من النهی و التنزیه للتحریم. الان باید مراجعه کنم، به نظر باید انصات میشه صلات الجمعه است که امر میکنه که مأمومین انصات دیگه بعد كما ان المراد من الامر بالانصات و الاستحباب كذلك المراد من النهی و التنزیه للتحریم. خب این یه مقدار باز واقعش اینه که این بحث به دلیل اینکه عنوان مستقل نداره تقریبا تمام کلمات آقایون ما دوگونگی اقوال میبینیم، عبارتاشون اونجوری که باید و شاید، من الان یادداشت کردم هر کسی رو نگاه میکنیم یه عبارت یه جور داره، عبارتهای خویی خیلی مختلفه، عبارتهای داماد که از همه بیشتر به قرینه سیاق پرداخته کاملا متفاوته. من ماشاءالله مثلا اینجا عبارت دیدی این شکلی، من ماشاءالله توی کتاب صلات بعضی جاها یه جوره بعضی یه جوره دیگه است، امثال اینها. البته اینا خیلیشون قابل جفت و جور کردن هستن، میشه با هم دیگه اینها رو یک نسخ کرد، ولی به هر حال عبارت های یک دستی درشون وجود نیست، نداره.
میشه نسبی هم در نظر گرفت که ممکنه یه جا باعث فقط شکستن ظهور در وجود بشه، یه جا ظهور در استحباب هم پیدا.
حالا اینو میگم، این رو این در مورد بعضی موارد این هست، حالا اینو تو تنبیهات مسئله عرض میکنم. خب حاج آقا هم مکرر تو درسای نکاح همین مطلب رو اشاره دارن و آدرس‌های مختلف من جا یادداشت کردم، فرمان آدرسش اینجا سریع بدم. کتاب نکاح جلد 1 صفحه 292، نمیدونم درس چنده یادداشت نکردم، درس 40 صفحه 326، جلد 2 صفحه 621 که درس 73، جلد 4 صفحه 1253 نمیدونم درس چنده، جلد 7 صفحه 2280 درس 250، جلد 21 درس 788 صفحه 6820 هست، جلد 25 صفحه 7882 اینا هست. و تو بعضی درس های دیگه هم اقوال رو نقل کردن چی کردن، حالا اونام یاد داشت بکنید. من نوشتم اینام نگاه بشه، جلد 15 درس 552 صفحه 5054 و جلد 20 درس 738 شماره صفحه رو اینجا یاد داشت نکردن.
اینا با سیاه بوده دیگه
آجا، اینا با کلمه سیاه و یا از سیاه و امثال اینا. من و حالا کلن عرض کردم تو کل این بحث، اگر اقوالی که با لفظ دیگه غیر از سیاق همین معنا رو بیان کرده باشن، اون رو من تو چیزم نبوده، چون با سیاق من گشتم. خود هم عرض کردم خود همین سیاقم 10000 خورده ای مورد چیز داشت تو موجب فقهی این چیز داشت، نمیتونست خودم اون سیاقم باز با یه جستجوهای دیگه ای یک واژه‌های دیگه ای زعیمه کردم که بشه 7800 تازه مثلا 7800 مورد میشد که بشه نگاش کرد، چون قبل 10000 که اصلا امکان مراجعه نبود. اینی که این هم این قول، حالا ببینیم که این قول رو چجوری میشه. این قول اخیر رو ما در واقع باید بیاناتی که یعنی چیزهایی رو که مثلا آقای خویی و یا مرحوم آغازی ها استدلالاتی که میکنن که باقی میمونه، بدون پاسخ دادن به اون استدلالات نمیشه این قول اخیر رو پذیرفت. حالا ما تو جلسه آینده میخوایم ببینیم آیا این مطلب امکان پذیر هست، این قول صحیح هست، صحیح نیست، و نحوه تقریب فنی این قول رو انشاءالله جلسه آینده مطرح میکنیم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد. اللهم
صل على سيدنا محمد. بحث بسیار مهمه. جمع شده یه دفعه نگاه بشه یا نه؟ همین بحث کلیه چیزیه.
نه من با کلمه سیاق از سیاق و
توی روایت میگم، یعنی تو لسان شعر میگم که جمع شده نگاه بشه در این موارد سیاق.
جمع یعنی چی جمع کرد؟ کسی جمع کرد؟
نه 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 که یعنی نگاه شده کلش که آدم مثلا بتونه شاید از اون یه نتیجه دیگه بگیره مثلا.
نه.
یه جور دیگه.
نه.
تو حدیث عربه هم از این چیزا هستش، از این موارد مثلا خیلی زیاد هستش، و بعضی از احادیث اینا مثلا فیضا نگاه نشده که بشه، شاید اصلا قانون ازش نشده در آورده.
حالا
اصل بحثش رو من عرض میکنم، ولی تنبیهاتی داره اون تنبیهات بحث شاید بحث مکاتب ایش رو. حالا احیانا رفقا عرض کردم، رفقا اگر موارد دیگه ای غیر از این مواردی که با لفظ سیاق هست یا به هر حال من یاد تو این چیزا نباشه به من بدن، مشروع